بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بنده هم قبل از شروع در درس واقعا خدای تبارک و تعالی رو شاکر هستم که به حمدالله اصحاب درس و حضراتی که در درس شرکت میکنن خیلی جدی در بحث هستن و این خودش یک لطفیست از الطاف خدای تبارک و تعالی. ما اگر درس رو جدی بگیریم به نتیجه میرسیم، اگر درس رو بخوام یک برخورد سطحی با او بکنیم فایده ای نداره، یه وقتی رو میگذرونیم دنبال میشه. ببینید ما الان این قرآن کریم و این روایات مشهون از صیغه افعله. بالاخره فقیه باید روشن بکنه که این صیغه افعل موضوع لهش چیه، یک معناست، چند معناست، باید دقت بشه. حالا ما تلاشمون این است که واقعا زوایای بحث و عمق بحث کاملا برای آقایون روشن بشه و حالا اگر کسی هم نظر ما رو نپذیرفت هیچ اشکالی نداره. اینطور نیست که حالا من ناراحت بشم اگر کسی نظر رو نپذیره. خب بالاخره این خوبه که کسی حالا با همه بحث هایی که میشه آخرش یک نظر دیگری غیر از اونی که ما عرض کردیم یا غیر از اونی که همه گفتن. خود ما گاهی اوقات شده یک عبارتی رو از عبارتهای کفایه برخلاف اون چه که همه معنا کردن معنا کردیم. مانعی نداره، این قوت بحثه و این رشد و پویایی بحثه. بحث رو اون خیلی جدی بگیرید، یعنی واقعا درس اگر جدی گرفته نشه، اگر اصالت الجد در درس خوندن نباشه، این نتیجه‌ای که باید داشته باشه نداره. باید از حالت الجد باشه. ما درس مثل این میمونه که بالاخره یک زمینی رو میخواییم حفر کنیم تا به یک گنجی برسیم، باید اینقدر تلاش بکنیم تا اینکه انشالله به اون واقع برسیم. علایانن از همه آقایون درس که خب وقتی من درسم دارم میگم متوجهم که آقایون خوب دارن با دقت گوش میدن و دنبال میکنن. خب بعضی ها هم بیشتر دنبال میکنن. از همه تشکر میکنیم، خصوصا آقای رحمانپور که خب واقعا خب عده الان در درس هستن که چند دوره کفایه گفتن یا خودشون هم دارن خارج اصول یا خارج فقه میگن. این عرض میشود که جای شکر داره و از همه این آقایون ما تشکر میکنیم. البته همش لطف خداست و همش فضل خداست و اصل مسئله همینه. فقط العلم نورون یغزفه الله فی قلب من یشا، این همیشه باید ما مد نظرمون باشه. نباید به استعداد خودمون خیلی متکی باشیم، نباید به حافظه خودمون متکی باشیم، نباید به بیان خودمون، تتبع خودمون متکی باشیم، که اینها همه از ممهدات قضیه است. اون اصل همون العلم و نور و یغزفه الله که انشاءالله خداوند برای همه شما مقدر فرموده. خب فرمایش آخوند رو، قسمت اول فرمایش آخوند که در مورد صیغه افعل هست، ما نظر آخوند رو عرض کردیم، اشکالاتی رو هم برایش ذکر کردیم و اینا رو ملاحظه فرمودید. 6 اشکال مجموعاً بر مرحوم آخون وارد شد. در این بحث صیغه امر دو مسلک کلی وجود داره. یک مسلک تعدد المعانیه، یه مسلک هم وحدت المعناست. یعنی قبل از مرحوم آخوند اصولیین قائل بودن به این که صیغه افعل دارای معانی متعدده است، منتها دو گروهن، یه گروه میگن در همه این معانی حقیقیه، یه گروه هم میگن که نه، البته حقیقی به عنوان این که مشترک لفظی و نیاز به قرینه معینه داره، یه گروه هم میگن در یک معناش حقیقیه در بقیه مجازیه. مرحوم آخوند ابتکاری که به خرج دادن این بود که معنای واحد رو به میدان آوردن. خب که معنای واحد همون طلب انشاییه. بعد از مرحوم آخوند ما فقط یک نفر رو در میان اصولیین داریم که باز قائل به تعدد معانیه، اما بقیه مثل نائینی، مثل مرحوم عراقی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا همه میگن یک معنا بیشتر نداره. یعنی ببینید اساس بحث این است که آیا صیغه افعل تعدد المعنا درش هست یا وحدت المعنا. حالا به همین مناسبت ولو اینکه دقت کنید همیشه ترتیب در بحث اینه، بعد از نظریه آخوند باید نظریه شاگردهای آخوند رو مطرح کرد، مثل مرحوم نائینی و عراقی و اصفهانی، بعد بیم سراغ شاگردهای شاگردها. اما اینجا همینجا به مناسبت نظر مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم، بعد وارد نظریه مرحوم نائینی و عراقی و دیگران میشیم. آقای خویی قدما فقط همین مرحوم آقای خویی منتها به یه بیانی عرض میکنم. بله بله، مرحوم آقای خویی میفرمایند که چون حقیقت انشاء عبارت از ابراز اعتبار نفسانیه، این جمله رو خوب دقت کنید که در ذهنتون ملکه بشه و بمانه. میفرماید که مولا وقتی که میخواد یک فعلی رو عبد انجام بده، اول در پیش خودش اعتبار میکند این عمل را بر ذمه مکلف، این اعتبار رو میکنه، بعد میاد این اعتبارش رو با صیغه افعل ابراز میکنه، در نتیجه صیغه افعل موضوعتون لابراز اعتبار نفسانی. اون وقت بیان ایشون اینه، میفرمایند که و من الطبیعی، در محاضرات جلد دوم صفحه 122 و 123، ان ذالک یختلف باختلاف الموارد و یتعدد بتعدد المعانی. می فرماید روی مبنای ما موارد مختلف میشه، یعنی موارد استعمال صیغه افعل و معانیش هم متعدد میشه. تارتن یقصد و ابراز ما فی نفسی من اعتبار الماده علی ذمه المخاطب. خب مولا میخواد عبد یه عملی رو انجام بده، آب برای او بیاره، اعتبار میکند این ماده را که سقایه باشه بر عهده عبد قرار بده. به عبارت اخرى گاهی اوقات طلب جدی داره، یک اعتبار جدی نفسانی داره، میاد این رو ابراز میکنه. این یه معنا. اخرى ابراز ما فی نفسه ایمن تهدید، گاهی اوقات در نفس مکلم، در نفس متکلم اعتبار علی ذمه المکلف نیست. این اعتبار علی ذمه المکلف اونجاییست که طلب جدی واقعی داره، اما اونجایی که میخواد تهدید کنه، تهدید دیگه نمیخواد اعتباری را بر ذمه مکلف قرار بده، اما در نفسش یقصد و تهدید میاد، این تهدید رو با افعل ابراز میکنه. ثالثاً تعجیز، یه وقتی هست که خدای تبارک و تعالی نمیخواد چیزی رو بر ذمه مکلف قرار بده، میخواد ابراز کند تعجیز را. فصیغتو علل اول مصداق للطلب والبعث الاعتباریین. رو فرض اول که یک اعتباری در متکلم وجود داره، اعتبار علی ذمه المکلف، این می شود طلب، مصداق برای طلب اعتباری یا بعث اعتباری. دومی میشه مصداق برای تهدید یا مصداق برای تعجیز. پس ببینید میشه اینطور بگیم، مرحوم آقای خویی قدس سره میفرمایند صیغه افعل ابراز و مافی نفس المتکلمه. مافی نفس المتکلم یا طلب جدیه یا تهدیده. اگر طلب جدیه این صیغه ابراز میکند همان را، اگر تهدید ابراز میکند همان را، اگر تعجیز ابراز میکند همان تعجیز را. اون وقت رو بیان ایشون معانی متعدد میشه، یعنی بستگی داره به اینکه این صیغه مبرز چه چیزی باشد، همون میشه معنای این صیغه. لذا مرحوم آقای خویی باز همون قول قدما رو که صیغه افعل در معانی متعدده استعمال میشه و معانی متعدده داره، منتها حالا اونیش که طبعا میخوان بفرمایند که اونجایی که ابراز اعتبار علی ذمه المکلفه میشود بحث و میشود استعمال حقیقی، بقیهش میشود استعمال مجازی.
اونی که در نفس متکلمه قدر جامع میشه؟
بله.
اونی که در نفس متکلمه میشه قدر
نه. خب بله، ما فی نفس المتکلم میشه جامع. بله، ما فی نفس المتکلم گاهی اوقات طلب جدیه، این صیغه وضعت برای ابراز اون طلب جدی. گاهی ما فی نفس المتکلم تهدیده، این صیغه وضعت برای اون تهدید، برای ابراز اون تهدید. خیلی خوبی از اشکالاتی است که برایشون وارده. همینه اصلا که از اشکالاتی که برای ایشون اینجا هست همینه. ایشون آمدن اون چه که اینجا بیان که حالا عرض میکنم توی اشکالات بید، این عبارت ایشونم رو من خوندم براتون، این عبارت رو. بله ببینید، این همین که الان خونده برا شما همینه، غیر از این چیز دیگری نیست. مرحوم آقای خویی بعد از این که کلام آخوند رو رد میکنن و اشکالی که دیروز هم عرض کردیم، میان میفرمان ان الصیغه علی هذا موضوعتون للدلال على ابراز الامر الاعتباری نفسانی فی الخارج و من الطبیعی ان ذلک یختلف باختلاف الموارد، همین که الان خوندم، و یتعدد و بتعدد معانی. ببینید حالا عرض کنم برای شما باز. خیلی خوب، حالا اجازه بفرمایید. ببینید وقتی در بیان حقیقت انشا، قبلا هم داشتیم نظر ایشون رو، در بیان حقیقت انشا وقتی به ایشون عرض میکردیم آقا حقیقت انشا چیه، ایشون گفت ابراز و ابراز اعتبار نفسانی. منتها اینجا این انشا رو تطبیق میدن، میگن این اعتبار یک جعل الماده علی المخاطب، اونجا که طلب جدیه، دو تهدید، یعنی اون قاعده کلی رو میان تطبیق میدن، باید هم تطبیق بدن چون بالاخره یکی از مصادیق انشائه. خوب اینو دقت کنید چون تو عبارت ایشون به این وضوح نیامده، چون بدون کسی خیال میکنه خب ایشون داره همون حقیقت انشا رو میگه، در حالی که بحث ما در اینکه موضوع اله صیغه افعل چیه، ایشون رو میارن تطبیق میکنن، میگن در افعل گاهی اوقات متکلم یک اعتبار نفسانی داره، این مبرز اونه، گاهی تهدید مبرز تهدیده، گاهی تعجیز مبرز تعجیزه. این خلاصه نظریه ایشونه. خب بله انشا، انشا خودش اصلا این حقیقت انشاه. ایشون میگه ما وقتی میخوام این انشا، یه مسلک مشهور دارن مسلک ایجادیت، ایشون میگه لفظ معقول نیست چیزی رو ایجاد بکنه، لفظ نمیتونه معنا رو ایجاد کنه، مشهور میگن ایجاد المعنا باللفظ. ایشون میفرماد نه، انشا حقیقتش ابرازیته نه ایجادیت. این دیگه نیاز به مقدمات حکمت، یعنی شما تو عقلا که برید مراجعه کنید عقلا انشا رو ابراز میدونن. وقتی ببینید بخوام اینو عرض کنم، وقتی انشا را که یک امریست در میان عقلا رایجه، کلمات عقلا یا اخباری یا انشایی، وقتی تحلیل میکنیم این انشاء عقلایی رو میفرمان به ابراز میرسیم. بحث مقدمات حکمت و اینا مطرح نیست اینجا. چی فرمودی؟ تعریف رو قبول نداری ایشون؟ چرا دیگه؟ خیلی خوب. بله خیلی خوب. بله ما همین داریم عرض میکنیم، ایشون مبنا رو، ایشون در انشای مبنای دیگه ای داره. در عرض کردم در انشا اون مبنای مشهور که کلام آخوندم، البته ایشون فرمود رو اون مبناست، که ما گفتیم رو اون مبنا هم درستیست کلام آخوند. خب میرم اون تفکیک چه ربطی به اینجا الان داره؟ ببینید ایشون یه مبنایی در انشاء داره، این مبنا ابرازیته، اجازه فرمایید، این مبنا در صیغه افعل میاد، در عقود میاد، در ایقاعات میاد، نه در انشا که خوده، در استفهام و تمنی همه میاد، یعنی ایشون یه تفسیری برای انشا میکنه شامل همه اینا میشه. اون وقت یه کسی میگه خب شما در ما نحنفی بیاید صیغه افعل رو برای ما معنا کنید، موضوع لهش رو آمدید میگه دینم ابراز اعتبار امر نفسانیه، ما داریم توجیه میدیم و توضیح میدیم کلام ایشون رو که اون قاعده کلی رو ایشون داره تطبیق میده. میفرماید صیغه افعل مثل بیت و اشتریت نیست، صیغه افعل فرض کنید مثل حل استفهامیه و اینام نیست، حالا مثل صیغه مثلا نکاح عقود و اینها نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه در صیغه افعل گاهی اوقات این مبرز طلب جدیه، گاهی مبرز تهدیده، اونجایی که مبرز تهدیده یستعمل فی التهدید، اونجایی که مبرز طلب جدی است یستعمل در طلب جدی و مصداق طلب جدی قرار میگیره. این چیزیست که ما از عبارت ایشون میفهمیم. اگه غیر از این شما میفهمید بله، الان میخوایم موضوع له رو بگیم دیگه. بله خب، حالا ببینیم آیا این فرمایش تامه یا تام نیست. عرض میکنم اولین اشکال این است که خب شما رو مبنای خودتون دارید باز بنا میکنید و خیلی هم این مبنای شما رو در باب انشاء قبول ندارن. ما در انشاء همون مبنای مشهور رو داریم، اگه در ذهن شریفتون باشه در بحث‌های گذشته این ایجاد المعنا باللفظ رو خیلی بحث مفصلی هم کردیم و اونجا این فرمایش مرحوم آقای خویی رو چند اشکال بهش وارد کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. اونجا مراجعه بفرمایید. این یک اشکال که این اشکال مبنایی البته. اما اشکال دوم، ما گرچه کلام مرحوم آخوند رو رد کردیم اما این قسمت کلام آخوند یک امر ارتکازی عقلاییه. وقتی ما به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا میگن که آقا این فعتو به صورت من مثله در تعجیز استعمال نشده. بله تعجیز هست به عنوان دایی، اما خود این صیغه در تعجیز استعمال نشده. یا در تهدید اعملوا ما شئتم، یعنی وقتی به ارتکاز عقلا یا به ارتکاز اهل لسان، حالا اینجا لازم نیست خصوص عقلا هم باشه، اهل لسان، وقتی ما به ارتکاز اهل لسان مراجعه میکنیم، این فرمایش آخوند که مستعملت این صیغه افعل فی واحد من هذه المعانی، این فرمایش فرمایش تامیه. وقت دوباره آقای خویی تلاش کردن که این مطلب محکم آخوند رو دوباره بخوان رد کنن یا خلافش رو ذکر بکنن. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که اون چی که ایشون اینجا قائل شدن با اون چی که در بحث معانی حرفی قائلن، که بحث تزییق باشه، سازگاری نداره. اینجا بالاخره دارن یک معنای اسمی برای هیئت میکنن، میگن اذا کانت صیغه مبرزتن لطلب الجدی فاستعملت فی الطلب، اذا کانت مبرزتن لتهدید فاستعملت فی التهدید. خب تهدید، طلب، اینا همه معنای اسمیه، در حالی که صیغه ملحق به حروفه. همانطوری که در حروف شما قائل به یک معنای ربطی و تزییق بین معانی اسمیه شدید، خب اینجا باید یک معنای ربطی رو قائل بشید. این معنایی که قائل شدید یک معنای اسمیه. میدم الان مستعملون فیه این افعال الان چیه؟ نه دیگه، خودشون اینجا داره میگه عبارت اینجاشون الان تصریح داره که این مصداقون لتهدید، مصداقون لتعجیز، تهدید تعجیز معنای اسمیه. اما ابرازش، بله، یعنی ابراز و طلب، بله، خیلی خوب. در تهدید چی میفرمایید؟ خیلی خوب دیگه. شما بالاخرهشون میگه اونجایی که مبرز تهدیده مصداق تهدیده، اونجا که دیگه جعل الماده تعالی المخاطب نیست دیگه تا بشه معنای حرفی ازش در بیاریم. ما تهدید معنای اسمی داره، لااقل نسبت به خیلی از این معانیش عنوان معنای اسمی داره. نه متعلقش چیه؟ متعلق جعل الماده علی ذمه المکلفه. خب و نکته اشکال چهارم، بید آیون شما وقتی به عرف مراجعه کنید، عرف نمیگه که مولا اول در نفسش، در همونجا که طلب جدی هست، نمیگه اول یک در نفسش اعتبار کرد علی ذمه المکلف بعد آمد با این افعل این رو ابراز کرد. تا مادامی که نگوید و تلفظ نکند اصلا اعتبار محقق نمیشه. یا حالا که گفت اعتبر علی المکلف علی ذمه المکلف، یعنی اعتبار علی ذمه المکلف به نفس صیغه محقق میشه، نه به این قبلش اعتبار علی ذمه المکلف هست بعد میاد اینجا عرض میکنم که ابراز میکنه. این بله بفرمایید استفاده کنی. بفرمایید دو تا مطلبه، یعنی از فرمود الان این عبارتی که میخونید دو تا مطلب استفاده میشه. یه مطلب این است که فرق بین مسلک مشهور و مسلک ایشون، این فرق که خیلی واضحه. رو مسلک مشهور لفظ ایجاد میکند یک معنایی رو. خب اونجا قبلا هم مثل مرحوم اصفهانی و دیگران میگفتن هم ایجاد تکوینی هم ایجاد اعتباری معنا نداره، ولی ما ایجاد اعتباریشو قبول کردیم. ولی دیگران اجازه بدید، نه اجازه فرمایید، اما ابراز ایجاد نیست، داره ابراز میکنه ما فی النفس رو. اما اون قسمت دوم فرمایشیشون تمامه. یعنی یک اشکال دیگری که بر آقای خویی وارده این است که مجرد این که یک لفظی ابراز و ما فی النفسه سبب نمیشه این لفظ در اونم استعمال بشه. همین رو خواستم بفرمانده. این فرمایش خوبیه که آقای خویی به صرف این که این ابراز تهدید نفسانیه میفرماد پس استعملت فی تهدید، نه این ابراز میکنه اون تهدید رو، اون تهدیدم از دوائی لفظم در خود تهدید استعمال نشده. این اشکالم وارده. بله عرف بیه خود این افعل اعتباره، ولی زمان میگن خود این بعث اعتباریه مشهور، یعنی معروف همینه. میگن آقا امر بعث اعتباری، حالا کار به این انظار و اقوال و اینا نداشته باشیم. نه این خیلی دیگه بعیده که با آقا اصلا تا ما ببینید، تا مادامی که مولا، ولی زبین تا مادامی که مولا بیان نکرده اینجا اصلا میگن اعتباری نشده. نه این خیلی دیگه، نه 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 اصلا میگن اعتباری نکرد. عرف میگه اصلا اعتباری نکرده، عرف میگه اصلا اعتباری نکرده. این عرض اشکالات. خب حالا فردا انشالله مطالعه، پیش مطالعه بفرمایید، هم نظریه مرحوم نائینی رو، هم نظریه عراقی رو و هم نظریه مرحوم امام رو تا دنبال بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.